Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin ve lanetullahi ala a'daihim ecmain. Ve lakinnel işgalu fihi ve ma'afadahu as-seyyedan muhakkul ilahi vel khu'i تبعاً لشيخ همام محقق الاصفهاني من وحدة الاستصحاب. صحبت در قسم اول از احکام کلی بود که مرحوم آخوند مرحوم شیخ فرمودن هم استصحاب کلی جاریه و هم استصحاب فرد. بر این حرف هم مرحوم آقای میلانی و مرحوم آقای خونی طبعا به محقق اصفهانی رضوان الله علیهم اشکار کردن و هم محقق ایروانی. ولی به نظر می رسد که اشکالی که وارد است بر این قسم اول همون فرمایش محقق اصفهانی است که مختار دو شاگرد فاضلش مرحوم آقای میلانی و خوی رضوان الله علیهم هم است و اون اینه که یک استصحاب بیشتر جاری نیست. چه دو اثر باشد و چه یک اثر، یک استصحاب بیشتر جاری نیست و اونم نسبت به چیزی که اثر درش هست. یعنی اگر محل ابتلای انسان اثر کلی هست، استصحاب در کلی جاریه. اگر اثری که در فرد هست محل ابتلاست، استصحاب در فرد جاریه. علی حال این اونی که محل ابتلای انسان هست یا اثر کلیست و یا اثر فرد، و استصحاب در همون جاری خواهد شد. پس یک استصحاب بیشتر نیست. و اما اون چه محقق ایروانی فرمودن، ایشون دو فرمایش داشتن، یکی نسبت به همین قسم اول. ایشون هم فرمودن یک استصحاب بیشتر نیست به خاطر این که اگر دو استصحاب باشد هم در کلی و هم در فرد، لازمه این حرف این است که نسبت به فرد دو مرتبه حکم جعل بشود، دو تا حکم ظاهری جعل میشه. یعنی نسبت به فرد دو استصحاب جاری میشود و بر طبق هر استصحابی هم که یک حکم ظاهری جعل میشود، پس نسبت به فرد باید دو حکم ظاهری جعل بشه و حال اینکه این نیست، یک حکم بیشتر نیست. جواب از این اشکال هم ممکنه این باشد که بدیم این فرمایش مخدوشه به خاطر اینکه استصحاب در چیز جار یک اثر در او هست و بنابراین اثر در همون فرد است. اگر اون محل ابتلا بود استصحاب در همون اثر جاریه و اگر کلی محل ابتلا بود استصحاب در کلی جاریه. پس یک استصحاب بیشتر نیست، دو تا استصحاب نیست تا دو تا حکم در مورد فرد جعل بشود. اشکالی همیشون داشتن بر استصحاب کلی در همه اقسام.
اینجا به نظرم مثل اشکال شما در مقام اثباته و اشکال آقای ایلوانی در مقام ثبوته. یعنی ایشون میگه آقا در اصل جعل برای مولا نمیشه دو حکم جعل کنه، اون دو حکم در آن واحد جعل نمیشه. و شما اینجا میگید در مقام اثبات میگیم یعنی اینو قبول کردید، این مقام ثبوتش قبول کردید که دو جعل امکان داره، ولی توی مقام اثبات شما میگید که اینجا اینجا یک جعل بیشتر وجود نداره، چون یک اثر بیشتر نیست. لذا میگید که اینجا فقط یک اثر که هست، پس یک جعل بیشتر نیست. اون که مبتلا به هست همون یک جعل هست.
بله.
این به نظر میسه که ایشون میخواد تو مقام ثبوت اشکال کنه. اینه بیا آقا اصلا همچی چیز امکان نداره، عقلا ممکن نیست. ایشون در بحث عقلی بحث میکنن فقط ممکن نیست. بس شما بینید تو مقام اثبات بحث میکنید آقا ما بالاخره یک اثر اینجا داریم و یک اثر که داریم پس یک جعل بیشتر نداریم. از یعنی شما از پی از مقام اثبات به مقام صعود می‌رسید، منظورتون چیه از این جریان؟
ببینیم کلام اینه که استصحاب در جای جاریه که اثر شرعی برای ما داشته باشه. البته گویم اثر عقلی خواهد آمد که اگر اثر عقلی کلی باشه در همه جای هم ممکنه. علی حال استصحاب در جای جاریه که اثر شرعی داشته باشه. خب وقتی که اثر شرعی بود استصحاب جاری هست و در جایی که ما میخوایم استصحاب جاری کنیم بالاخره یک اثر محل ابتلا ما بیشتر نیست، چه اون اثر کلی باشد چه اثر جزئی باشد، محل ابتلا ما معمولا یک اثره. پس استصحاب در همو جاریه و در غیر او جاری نیست. پس اینی که شما فرمودند که استصحاب هم در کلی جاریه و هم در فرد، در اونی که محل ابتلا ما هست استصحاب در همو جاریه چه کلی باشد و چه فرد. محقق ایروانی فرمودن که اگر دو استصحاب جاری باشه هم در کلی و هم در فرد، لازمش اینه که دو تا حکم ظاهری جعل بشه. بر طبق هر استصحابی یک حکم ظاهری جعل بشه و حال این که یک حکم ظاهری بیشتر نیست. پس چون یک حکم ظاهری بیشتر نیست پس بنابراین یک جعل بیشتر نیست، یک استصحاب بیشتر نیست.
خب ایروانی اشکالش به مقام ثبوته، یعنی در مقام جعله. تو مقام جعلشون میگه امکان نداره که تو حکم جعل بشه. یعنی مولا گیر میکنه در جعل ایجاد مثلا همچه حکمی، ولی اشکالی که شما میفرمین تو مقام اثباته، یعنی تو جایی که یعنی شما پذیرفتید مقام ثبوت که مولا همچه کاری میتونه بکنه، ولی تو مقام اثبات تو میرسید میگه آقا یک جعل بیشتر وجود نداره، فی یک اثر بیشتر نیست.
نه خیلی کلام اینه که ببینین شاید خیلی فرق نکنه، حالا فرمایش شما فرمایشی است که باید آدم دقت کنه، ولی ظاهرن فرقی نمیکنه. بالاخره استصحاب در جای جاریه که برای ما اثر شرعی داشته باشه، درست؟ پس بنابراین اگر استصحاب اثر شرعی برای ما داشت اینجا استصحاب جعل میشه، لا تنقض الیقین به شک شاملش است. اگر اثر نداشت لا تنقض هم شاملش نیست. پس بنابراین در جایی که دو اثر بود در هر دو استصحاب جاری نیست، چون اونی که محل ابتلای ما است استصحاب در او اثر جاریه و لا تنقض اونجا رو شامل میشه. محقق ایروانی هم تقریبا همین حرف مفرمیان، مفرمیان که دو استصحاب جاری نیست به خاطر اینکه یک مرتبه لا تنقض یکی بیشتر شامل نیست، او دیگری اصلا دیگر شامل نیست. پس که انه هر دو به یک مرحله برمیگردن، یعنی اصلا دو لا تنقض هر دو رو شامل نیست. وقت هر دو رو شامل نبود یعنی دو تا جعل ما اینجا نداریم اصلا، حالا یا از باب وحدت اثر یا از باب این که شون میگن که دو حکم لازم یاد ضرر فرقی بینشون نیست. ولی خواهی فرمون شما قابل دقیقت هست ولی ظاهران فرقی بینشون نیست. علایه حاله و انسانی یه اشکال میشون داشتن بر این که اصلا استصحاب کلی در هیچ قسم جاری نیست، نه در وجه اول نه در اون بقی وجه ها. و اون اشکال این بود که اصلا اون کلی ما اصلا قابل برای ما قابل درک نیست. ما اون اگر حساب در کلی جاری باشه باید یک حکم ظاهری مطابق با کلی جعل بشه و حال این حکم ظاهری مطابق با کلی جعل نخواهد شد. حکم ظاهری مطابق با همون فرد جعل میشه. از این حرف هم بگیم اشکال این حرف هم اینه که اینم خلاف وجدانه، به خاطر این که ما وجدانن به نفس خودمون که مراجعه می کنیم می بینیم که ما می توانیم کلی را تصور کنیم. شما فرمودین کلی تصور نمیشه، پس استصحاب کلی هم در واقع برگشتش به همون استصحاب اون واحده که دوتا اون وقت استصحاب در یک جا جمع بشه. ما میگیم اینه استصحاب کلی، مستصحاب کلی هم وجدانن برای ما قابل درکه، در جزئی هم که قابل درکه. پس از این جهت که شما گفتین قابل درک نیست استصحاب کلی، نه، استصحاب کلی قابل درک هست و ما کلی رو درک میکنیم. ایشون فرمودن اصلا کلی قابل درک نیست و لذا استصحاب همش باید در همون فرد جاری بشه. ما میگیم نه، کلی وجدانم قابل درک هست، مثل این که الان ما خودمون وقتی که کلی انسان در ضمن زید در دار بود، خب الان که ما میخوایم تصور کنیم کمون که زید را ما تصور میکنیم وجدانن انسان هم تصور میکنیم که انسان یک کلی است که یکی از افرادش مثلا زیده. پس بلا اشکال وجدانن ما کلی را تصور میکنیم و وقتی کلی را تصور کردیم پس بنابراین استصحاب هم در کلی جاری هست، اگر چنانچه اثر شرعی داشته باشد و اشکال آخری نباشد. پس بنابراین ما انسان کلی انسان تصور میکنیم. یا در حدیثی که جامع بین بول و منی هست که قبلا اشاره شد، خب کسی یقینا محدث شده، نمیدونه با بول یا با منی، بعدم وضو گرفته، حالا شک میکند که آیا حدث من برطرف شد یا نه. اگر بول بوده با وضو برطرف میشه، اگر منی بوده برطرف نمیشه. خب در اینجا وجدانن ما کلی حدث رو درک میکنیم که من محدث به یک حدث کلی شدم، نمیدونم او در ضمن بول بوده در ضمن منی بود. پس اینه که شما فرمودین کلی قابل درک نیست و باید به اقلا اونی که درک میکنیم همون جزئی باشه. نه، کلی قابل درک هست. ما الان وجدانن میبینم که محدث هستم، نهایت یا به حدث بولی و یا به حدث منی به اصطلاح.
با این جوابی که با آقای ایروانی دیدید استصحاب کلی هم جاری دونستید، در فرضی که هر دو اثر داشته باشد. بالاخره شما نظر مرحوم آقایی نتیجه این میشه، حالا که شما استصحاب فرد هم پذیرفتید، استصحاب کلی هم که پذیرفتید، پس نتیجه همون تأخیر مرحوم آخون میشه دیگه. یعنی همون تأخیری که آقای اصفهانی و آقای خویی ردش کردن. یعنی همون شما استصحاب کلی رو پذیرفتید دیگه، نهایتاً جایی که اثر داشته باشه. استصحاب فرد هم پذیرفتین قبل از این صحبتی که با آقای ایروانی داشته باشین. نتیجه میشه که پس هر دو استصحاب، چه استصحاب کلی چه استصحاب فرد، هر دو جاریه مخیرن. یعنی هم فقط فرقش اینه که یعنی در زمانی که اثر داشته باشه. این
نه، کلام اینه که کلام اینه که اونی که محقق اصفهانی و شاگرداشون جواب دادن که جواب خوبی هم هست، اینه که بالاخره استصحاب در جای جاری باید باشه که اثر داشته باشه. درست؟ تا در جای باید جاری باشه استصحاب اثر داشته باشه و اگر اثر نداشته باشه استصحاب جاری نیست و اون اثرم اون جاییست که برای ما محل ابتلای ما باشه. خب در جایی که یک کلی است یک فرد، بالاخره یک از این دو اثر محل ابتلای ما است، هر دو که محل ابتلای ما نیست. یا میخوایم بریم تو مسجد توقف کنیم که محل ابتلای ما اون اثر منیه، یا میخوایم بحث که موضوع کنیم یک اثر بیشتر محل ابتلای ما نیست، پس یک استصحاب بیشتر جاری نیست. پس این که شما بگوین دو استصحاب هم کلی و هم فردی درست نیست، هر کدام که محل ابتلای ما بود در همون استصحاب جاریه. این حرف شما. خب
الان بالاخره شما به نظر حضرت عالی استصحاب کلی و فرد هر دو جاری نیست؟
بله؟
هر دو جاری میشه یا جاری نمیشه؟
نه جاری، یعنی اون یک محل ابتدای ما جاری میشه. ایشون بگن که استصحاب کلی جاری نیست چون اصلا کلی قابل درک نیست. درست؟ بگیم نه کلی قابل درک هست. نهاد اگر اثرش مورد ابتلای ما نبود اصحاب در او جاری نیست. اگر مورد ابتلای مود اصحاب در او جاری هست. ایشون میگن اصلا کلی قابل درک نیست. ما باید اون مستاق رو درک کنیم. چون با استصحاب حکم جعل میشه و حکم کلی که جعل نمیشه، حکم جزئی جعل میشه. ما بگیم نخر استصحاب هر کدوم که اثر داشت و اثرش محل ابتلای ما بود در این جوری جه. چه کلی باشد و چه غیر کلی، فرقی نه. پس نتیجه این شد که استصحاب کلی در قسم اول عرض کنم که جاری هست اگر چنانچه براش اثری باشد، و اگر چنانچه اثر نباشه یا اثر محل ابتلا نباشه استصحاب جاری نخواهد بود. بعد و اما قسم دوم. پس خلاصه این که در قسم اول که فرمودن کلی در ضمن یک فرد بوده، الان شک دارم که کلی هست یا نیست، و من شکم اینه که آیا اون فرد باقی هست یا باقی نیست. بعد فرمودن اینجا هم استصحاب کلی جاریه هم استصحاب فرد جاریه. بالاخره حاصل مطلب اینه که استصحاب کلی جاری هست به شرط این که اثر داشته باشه و اثر محل ابتلای ما باشه، ولی اگر اثر نداشته باشه استصحاب در همون جزئی جاری خواهد بود. استصحاب در چیز جاریه که دارای اثر باشه و اثرش هم محل ابتلای ما باشد. عرض کنم که اما قسم دوم. قسم دوم این بود که بله؟ بله خیلی خوب، بسیار خوب مخواستم بگم. بسیار خوب. عرض کنم خدمتتون که آنها پس یک صلوات برسیم. در این هفته سالگرد درگذشت مرحوم آقای قمی مشهدی بود. آقای قمی در مشهد آدم خیلی صریحی بود. خدا رحمتش کند. حال آخر کاری چه براش درست شد که بحث آخریست. ایشون وقتی گاهی خیلی ناراحت می شد به ما تلفن میکرد می رفته اونجا، و یه دفعه ما اونجا بودیم و به ما گفتن که عده از بچه قونیسا دوربرشون گرفتن ایشون تحریک میکنن، و نوعان آقای قونی آدمی بود خیلی زود حلزانی می رفت. می گفت که باقای مردمان نگه درختار میکنن، اول انقلاب بود درختار میکنن آدمار بی خود بدار مکشن همی حرفا. بعد ما گفتیم آقا تازه آخر انقلاب شده، تا وقتی این مسئولین رفتن مسئولین دیگه بیا تا مملکت آرام بشه مسئول پیدا بنه عزیز اینا خواهد بود لامحال طبیعیست. به ما زنگ رفتم اونجا و دو نفری صحبت میکردیم. بعد یک کسی بود تو خانه آقای قمی مرد محترمی هم بود، شمالی بود و خیلی آدم شخصیت با نفوذی هم بود. ایشون آمد گفت آقا یک کسی از تهران آمده به شما کار داره. آقای قمی گفت آقای قمی فرمودن که الان ما صحبت خصوصی داریم. بعد رفت و آمد و گفت این شخص میگه من آقای شیخان یا شیخزاده تهرانی هستم. اسم بوده که بردن آقای قمی گفت بیاد. وقتی بود مرد خیلی محترم معلومش مهمه شخصیتیه برای خودش. بعد با آقای قمی عرض کرد که آقا شما یاد هران هست که این نگفتم برای شما یه وقتی؟ یه وقتی ملاقات برای شما آماده بود با آقای خمینی و برای شما بیرون میز گذاشته بودن و روی میز آلو بود و شما آماده بودن برای ملاقاتتون باشون صحبت کنین، شما بودین آقای خمینی و ملاقات شما، و ما آمدم و بدون اجازه شما بدون سلام علیک از همون آلوها یک مش برداشتم و تو دهان ما انداختم رفتم اون بر. آقای خمینی فرمودن چرا یادم بر که کار کردشون. بعدشون گفت که میدونی جهتش چی بود؟ حالا ما نشستم اونجا. فهمودن نه. گفت جهتش این بود که صبح به صبح اون مسئول به اصطلاح همین ساواک ایران زارن سپه بود نسلی نامی بود همچه چیزی بود ارتشی بود. این صبح به صبح می آمد و ما را از تک نمره خودشم در می آمد و چند نفرم بودیم هر کنون تک نمره می آمد. دو نفرم همراهش بود. این مشروب خورده بود مستم بود و اینقدر ما رو میزد با همون شلاق و چوبی که داشت تا میافتادیم. بعد او دو نفر ما رو بلند میکردن باز میزد. اینقدر میزده 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 که دیگه اصلا از حال خودش از حال میرفت، باز میرفت جوی دیگه. یه روز مار خیلی زد و خیلی بدنم خونالود بود و خیلی تشنه بودن. وقتی که رفت دیگه به سلامت بقیه ما در آمدم، خواستم آب بخورم، دیم شیر آب بستن. رفتم دستشوری و سرویس بهداشت، دیدم اونجا را بستن. حوض آب بود، حوض آب هم آب نداره، خوشی بود. به هر جا که بیبیدم دیدم از تشنیم میبینم و آب نید. چشمم افتاد بود آلوهای رومیز شما، لذا بیبیدم یک مش از آلوها برداشتم و خوردم که از تشنیمی هستن نمیرم، از بس مار زده بودن. بعد گفت که این گذشت و انقلاب پیروز شد و اون شخص رئیس سواکر اعدام کردن. اعدام کردن، ما رفتیم جایی که دفنش کرده بودن. بعد دیدم خیلی براخره مشتی زیاد دارن، عده زیادی آمدن و بعضی یک بطری اون وقت بنزین یا نفت دستشون هست که میخوان روی ایبری زن کنن آتش بزن جنازه و پاسدان نمیرزدن. ما رفتم جلو، گفتم نگاه کنن، نه ما بنزین دارم نه چی دارم، هم دست خالی هم اصلا، میخوام برم هم دو کلمه با این حرف بزن، با این مرده ای حرف دیگه. نگاه ما گفتن خیلی خوب بود. ما رفتیم و به پام زدم به این مرده همین عطب شده به سوال، گفتم یادت هست که چی میکردی با ما؟ هیچ فکر نمیکرده که یک روزی خواهد آمد که به زود اعمالت برسی. و دیگه مارم برگشتم، برگشتم آمدم رفتم به مشغول زندگی بشن. این با آی قومی گفت و ما هم اونجا بودیم و خلاصنگ. و خب از این معلوم شد که واقعا قبل از انقلاب این آقایون اون وقتم آمریکا در ایران بود دیگه، بلاخره اینجور شکنجه هایی میکردن و وضع به اینجا کشیده بود که بنده خدا میگفت که از تشنگی میمردم که آمدم بدون اجازه شما از این آلوها برداشتم و مقداری هم خوردم. عرض کنم که دیشب هم ما جوی بودیم، داستانی نقل کردم که اون داستانم داستان خوبیست. عرض کنم که وقتی در همین مشهد که ما بودیم، سال اول که آمده بودم، خیال میکنم سال 32 یا 33 بود شمسی، ما معالم شروع کردم درس گفتن، معالم الاصول. و اون وقت شاگرده اول ما همین آقاموش و آقای مقدسی بود که الان هست و آقای نقیدی که فوت. این جفتی نام خیلی با استعداد بودن، خیلی هر دو با استعداد بودن. و بعدم 5-6 و شاگرد ما داشتیم مرسی با آقای معالم درس میگفتن. بعد یک روحانی آمده بود مشهد، بعد از این شاگرده ما گفتن که این روحانی که آمدن مشهد منبر خیلی خوب نه و درست خوبی هم مگه، ما خاشی مولا عبدالله من پیش درستشون میخوانیم و فوق العاده قشنگ مطالب بیان میکنه. و بعد معلوم شد که منبر خوبی هم داره، تو مسجد ورشاد میره و منبرش هم خیلی پر رونق. و اینها یک کسی هم بود میگفتن عبادی کاشمری، از کاشمر نبود، از این شیعه های آذربایجان شوروی بوده بود. وقتی کمونیست آمد به آذربایجان، شوروی اونا رو گرفت، اینها ایده از این شیعه ها برای حفظ مذهبشون از آذربایجان بیرون رفتن یا آمدن به ایران یا جای دیگه آمدن. این آمده بودن به ایران، مشهور بود عبادی کاشمری، این خود خیلی بانفوذی بود و خیلی هم بیرو درواسی بود. گفت که رفتم، بعد ما گفتن عبادی همین منبری که آمده که درست خوبی هم میگه، منبر خوبی هم داره، ارزده. عبادی گوهی ما رابطه داشت میامد اگه احوال از ما میپرسید. بعد گفتم آیا عبادی شینام داشت؟ گفت برای چی داشت؟ گفتم برای چی؟ گفت اصلا نفهمیدم چیه؟ ما چود که آشواد بود اردیدم و اصلا بچکم چند نفر ما گفتن ایر بزن، یه چند تا کشته محکم بشت زدن. هم عبادی ما گفت که خب برای چی؟ گفت اصلا نمیدن برای چی زدن بدون جهت. چند روزی گذشت، بعد گفتن همین آقای روحانی که هم منبر خوب داره و هم درس خوب میگه، تو صحن قدیم جو همین حوض اسماعیل تو صحن انقلاب، اونجا تو یک از غرفه با یک بچه میخواستن لماد بکنن در جوی که مردم رو میدیدن. یعنی چه؟ بعد که ایر گرفتن و در همون ایام یا همون روزا تلگراف این بره آغازی بزرگ سر مرحوم آخوند بود و مسئول حوزه ها بود، خیلی مقتدر بود، از اصفهان میاد که یک روحانی آمد به اصفهان، منبر خوب و درس خوب، بعد از مدتی که مردم شناختنش یک کارهای انجام میداد که مخالف بازی روحانیته. شنیدیم امام مشهد مواظبش باشه. آقا زاده توصیه کرده بود برای شهربان مشهد که به هر وسیلهش از عید اکشاره. اینا با فشار کشون آورده بودن، گفته بود من یهودی هستم و جاسوس هستم و همه زبانهای مسلمان بلد بودن و فقط برنامه من همین بوده، مأمور هستم، برنامه همین بوده که شهرهایی که در ایران حوزه علمیه داره برم اونجا، هم منبر برم، هم درس بگم، هم یک دیگه خوب مردم ما شناختند رو به اصطلاح در از این جهت موفق شدم که همه ما احتمام بعد در امر و منظر مردم کاری بکنم که مخالف بازی روحانیت که مردم بدبین با روحانیت شد بری بدبین با روحانیت ما تربیت کردن و به اینجا رساندن و وظیفه هم همینه که در شهرهای بزرگ ایران جای حوزه علمیه داره وقتی مشهور شدم یک کاری که برخلاف زیر روحانیت است انجام بدم تا مردم به روحانیت بدبین بشن. این حرف هم اون به سلام بنده خدا که مشهد که ما بودیم که بعد اگر گرفتنش حالا چکارش کردن اگر یادم نیست که معلوم شد یهودی بوده و آمده که الله یه حال معلوم شد که این آقون از اول می دونستن که روحانیت در بین مردم نفوذ زیادی دارد و تا روحانیت باشه نمیتونه کاری بکنن و لذا دست به این کار زده بودن که روحانیت در بین مردم علی حال این اون وجهی که داشته باشه وجهشون از بین بره. امیدوارم خداوند عالم همه کسانی که در مسیر مذهبت شیعه کار کردن و کار میکنن موفق و منصورشون بدارد و دشمنان مذهبت شیعه را اگر قابل هدایت نیستن نابودشون بگرداند. برای حل مشکلات مسلمین و خاصه شیعیان و تعالی دفتر امام زمان صلوات بفرستید.